أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. در بحث شرکت عرض کردیم که شرکت های تجاری اقسامی دارد و در تقسیم بندی این شرکت ها سه قسم عمده را ذکر کردم. شرکت های تجاری سه قسم هستند: یا شرکت های اشخاص هست، یا شرکت های اموال هست، یا شرکت های مختلطه، یعنی مختلط از اشخاص و اموال. مجموع انواع شرکت ها که مجموع اقسامش 7 هست، این 7 را در این 3 قسم تقسیم بندی میکنه: یا شرکت های اشخاص، یا شرکت های اموال، یا مختلطه. خب شرکت های اشخاص کدوم هست؟ شرکت های اشخاص دو نوع شرکت تجاری هست که شرکت اشخاص محسوب می شود: شرکت تضامنی و شرکت نسبی. از شرکت تضامنی و شرکت نسبی شرکت هایی چی هستن؟ اشخاص هستن. در شرکت تضامنی چه خصوصیتی هست؟ در شرکت تضامنی خصوصیتی که هست از جهت زمان یه خصوصیتی داره. هر کدوم از شرکا ضامن کل بدهی شرکت هست. مثلا 3 نفر رفتن یه شرکت تضامنی تأسیس کردن، 3 نفره، این شرکت فرض فرمایید که الان 100 میلیون بدهکاره و قدرت بر ادای بدهیش هم از اموال شرکت وجود نداره. 3 نفر شریک هستن که هر کدوم به تنهایی ضامن اون 100 میلیون هستن. یعنی بدهکاران میتونن به شخص اول مراجعه بکنن 100 میلیون بگیرن، یا شخص اول اصلا ول کنن به شخص دوم مراجعه کنن 100 میلیون بگیرن، یا به شخص سوم مراجعه کنن 100 میلیون، یا البته نه اینکه از هر سه تا. مثلا هر کدوم به تنهایی ضامن کل بدهی هستند، در صورت اینکه اون شرکت توانایی ادای دین خودش رو نداشته باشه، میشه شرکت تضامنی. هر کدوم از شرکا ضامن کل بدهی هستند. و در شرکت تضامنی اون حصه ها که هست، حصه ها که هست، شرکا حصه هایی دارن در اون شرکت، به صورت سهم سهم تقسیم بندی نمی شود. حصه حصه است. مثلا هر کدوم از اینا حصه ای دارن، حالا یا مساوی یا غیر مساوی، بالاخره اون طبق برنامه‌ای که دارن. ولی تضامنی عرض کردیم خصوصیتش این است که هر کدوم به تنهایی کل بدهی شرکت را ضامن هستن، مسئول هستن. نه این که بگد آقا من یکی از 3 نفر هستم، من 1/3 به عهده من، برید بقیه رو از دیگران بگیرید. نه، میگن این شرکت شرکت چی از آقا؟ تضامنی است. این یه نوع شرکت، شرکت اشخاص میگن. اینجا چرا شرکت تضامنی اصلا ایجاد میکنن اوقلا؟ برای اینکه بگن که ما مردم اعتماد کنید به ما، ما شرکتمون رو تضامنی قرار دادیم. یعنی اینطوری نیست که به مقدار سهم ضامن باشیم، نه، در کل اموالمان، اموالمون که اینجا هست اینجا نیست، کل دارایی ما در خدمت این شرکته. شما اعتماد کنید، بیایید با ما معامله کنید، ضرر نمی کنید. برای اینکه هر کدوم از شرکان ضامن بدهی شرکت خواهد بود، تعهدات شرکت خواهد بود در کل اموالش، که حالا اینجا آورده یا اینجا نیاورده، جای دیگه داره، میشه شرکت تضامنی. برای جلب اعتماد مردم شرکت تضامنی تأسیس میکنه. بس شرکت اشخاص دو تا فرد داره، دو تا مصداق داره، یکی شرکت تضامنی و دوم شرکت نسبی. شرکت نسبی چیه؟ شرکت نسبی اون است که چند نفر شریک میشن و هر کدوم یه حصه ای را میارن که میگن سهم و شرکه، و هر کدوم از اونها به نسبت اون حصه ای که در شرکت دارن ضامن هستن، نه به اون حصه ای که در شرکت دارن ها، به نسبت اون ضامن هستن. فرق داره، نمیگیم به همون مقداری که اون حصه ای که در شرکت آوردن به همون مقدار. یعنی اگر فرض فرمایید که این همون مثالی که عرض کردیم، حساب کردن دیدن که بدهی های این شرکت را دادن از اموال موجود شرکت و 100 میلیون باز مونده بدهی، سه نفر در اینجا شریک هستن، فرض فرمایید که یکی نصفش رو به عهده داره، یکی یک چهارم و اون دیگری هم یک چهارم. اون 100 میلیون را و اموال که اینجا داشتن که خب تقسیم شد، تمام شد. اموال شخصی دیگری که دارن اون 100 میلیون را به حسب اون، به نسبت اون تقسیم میکنن و از اونها میگیرن، از اموال شخصشون میگیرن، اما به نسبت میگیرن. در تضامنی اینطوری نبود، در تضامنی کل اون بدهی را از هر کدوم میگرفتن، اینجا اون بدهی را به نسبت حصه‌ای که دارن تقسیم میکنن، از اموال دیگر اون افراد میگیرن. این میگن شرکت نسبی. بس در شرکت نسبی هم ضمان هست، ضمانش مخصوص این اموالی که اینجا گذاشته نیست، اموال شخصیش هم در معرض ضمان تعهدات شرکته، و ولی اموال شخصیش به مقدار حصه‌ای که اینجا دارن در معرض ضمان هست. اینو میگن باز شرکت اشخاصه، اینجا باز اشخاص که انه میخوان جلب اعتماد کنن، ولذا بگن آقا ما هستیم. این که میگن مثلا شرکت فلان برادران فلان یا فلان و برادرانش، این همون شرکت نسبی هست یا شرکت تضامنی هست. شرکت تضامنی یا شرکت در اسم شرکت همون اسم افراد میاد که ما آدم های معتبری هستیم، ما هستیم، شما با ما به ما اعتماد کنید، برادران فلان ما بیایید، ما اموالمون رو هم اینجا گذاشتیم برای ضمان این شرکت. یا شرکت تضامنی یا شرکت چی؟ یا شرکت نسبی. دست فرمودید از اینا شد شرکت اشخاص. دومین نوع شرکت، شرکت چی هست؟ امواله. عمده ی الان شرکت های تجاری رو شرکت اموال میچرخه. این اختراع در تاریخ اقتصاد خیلی مهم بوده که باعث شده اقتصاد خیلی بره جلو. اون شرکت تضامنی اینها زیاد اهمیت نداره، این شرکت اموال بوده که چرخ اقتصاد را برد از جلو و تحولی در زندگانی مردم ایجاد کرده. شرکت اموال کدوم هستن؟ شرکت اموال هم شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص، اینا شرکت های اموال هستن، و یکی هم شرکت با مسئولیت محدود. و سه نوع شرکت اموال داریم: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، و شرکت با مسئولیت محدود. می نویسن ها شرکت سهامی عام می نویسن، سهامی خاص می نویسن، یا با مسئولیت محدود می نویسن. اینا شرکت های اشخاص نیستن، اینا شرکت های از صنف شرکت های اموال هستن. اینجا دیگه به شخص نگاه نمیشه، به اون مال نگاه میشه. خب خصوصیت این شرکت های سهامی چیه؟ حالا سهامی عام و خاص، خصوصیتش این است که حصه ها به سهم های متساوی تقسیم می شود. در اون شرکت های اشخاص حصه ها به سهم سهم نبود، اینجا نه سهم سهمه. مثلا فرض کن که 1000 تا سهم 1000 تومانی یا 1 میلیون سهم 1000 تومانی، یکی میاد حالا فرض کن که نصفش رو میخره، یکی میاد سوسش رو میخره، ولی سهم سهم میخره. آقا میگه چند سهم داری؟ میگه 1000 سهم دارم. هر سهم چقدر این شرکت؟ هر سهمش 500000 تومانه مثلا. پس در شرکت سهامی خصوصیت این است که اون سرمایه شرکت چی آقا؟ تقسیم شده به اجزای متساوی که به اون میگن سهم. خب وقت این شرکت سهامی عام داره و خاص داره. در شرکت سهامی عام مقداری از سرمایه را مؤسسین تأمین میکنن، در شرکت سهامی عام، و مقداری از سرمایه را به صورت پذیرنویسی سهام را عرضه میکنن و از مردم جمع میکنن. در شرکت سهامی عام مقدار از سرمایه، یعنی مقدار از این سهام را خود اون مؤسسین میخرن، پولش رو میذارن اونجا، مثلا 50% سهام رو خود، و بقیه را عرضه میکنن، مردم میخرن. حالا هر کس هست چقدر که تونست مثلا میره از اون سهام میخره. این میشه شرکت سهامی عام. بس خصوصیت شرکت سهامی این است که سرمایه به صورت سهام چی هست ها؟ متساوی تقسیم میشود و بخشش در اون سهامی عام بخشش را مؤسسین تأمین میکنن، بخشش را چیکار میکنن؟ افراد عموم مردم میان میخرن و تأمین میکنن. زمان در اینجا چطوریه؟ اینجا مهمه، این نقطهش مهمه. اینجا زمان اصلا به اموال شخصی ربط نداره. زمان فقط همین سهمی که خریده، همین سهمش اگر ضرر کرد همین سهم از بین میره. سهمی که خریده این سهم از بین میره، و الا دیگه برد از اموال شخصیش. در شرکت های اشخاص اینطوری بود دیگه، اموال شخصیش هم ضامن بود، ضمانت این بود، در تضامنی که خیلی به اصطلاح ضمانتش قوی بود، هر فرد کل بدهی ها را ضامن بود در اموال شخصیش. در شرکت نسبی هم که به نسبتش در اموال شخصیش ضامن بود. اینجا در شرکت های اموال اصلا به اموال شخصی فرد کار ندارن، فقط همون مقداری که سهم خریده اون ممکنه اگر شرکت بدهی بالا آورد اون میتونه از بین برود. دیگه کاری ندارن که آقا اموال دیگری داره، قانونا حق تعرض به اون نداره. میشه شرکت چی آقا؟ سهامی عام و سهامی. در سهامی خاص دیگه عرضه به عموم نیست، کل سهامی را اون افراد خاص میخرن، ولی سهم سهمه و زمانش هم به همین صورته. همین سهمه ها در معرض زمان هستند، یا بیشتر از این دیگه در اموال شخصیشون ضمانتی در کار نخواهد بود. خب این شرکت سهامی عام و خاص. و شرکت با مسئولیت محدود چیه؟ اون هم شرکت امواله، و لذا زمانش همون حصه هایی هست که اینا در این شرکت دارن. اموال شخصیشون داخل زمان نیست، داخل مسئولیتشون نیست. بس از این جهت با شرکت اشخاص فرق کرد، شرکت با مسئولیت محدود. فقط یکی از خصوصیتش این است که اینجا دیگه اون سرمایه سهم سهم تقسیم نشده، اینجا حصه حصه است. حالا ممکنه یکی سوسش را یکی بیشترش را یکی کمترش را حصه حصه تقسیم می شود، نه سهم سهم. یه خصوصیت دیگرش این است که در شرکت های سهامی عام و خاص سهام را میتوند انسان به افراد دیگر صاحب سهم منتقل بکنه بفروشه، اما در شرکت مسئولیت محدود باید اگه میخواد حصه‌اش به شخص دیگر واگذار کنه باید یا همه یا اکثر اون شرکای دیگر راضی باشن، اون هم امضا بکنه. بس شرکت اموال که ستا بود با شرکت های اشخاص چه فرق عمده‌ای داره؟ اونجا اموال شخصیش هم پشتوانه هست، زمان این تصرفات این شرکت، کارهای این شرکت. اما در شرکت اموال نه، زمان اموال شخصی دیگه ربطی به این شرکت نداره. اون وقت فرق بین شرکت سهامی عام و خاصش با مسئولیت محدود چیه؟ در شرکت سهامی عام و خاص سرمایه سهم سهمه، سهمای متساویه، اما در شرکت مسئولیت محدود سرمایه حصه حصه است که به اون میگن سهم الشرکه. در شرکت های سهامی عام و خاص انتقال سهم خیلی آسونه، هر کس خاص سهم خودش رو به دیگر میفروشه. اما در شرکت مسئولیت محدود انتقال اون سهم و شرکه و اون حصه باید با رضایت دیگران باشه. دقت کردی؟ پس بنابراین این شرکت با مسئولیت محدود که الانه از این جهت که نمیتونه به آسانی منتقل بکند یکمی فرق کرد با شرکت سهامی، سهم خودش نمیتونه به این آسانی منتقل کنه به دیگری. خب از اون طرف مدیریت شرکت با مسئولیت محدود هم خیلی آسان تر از اون شرکت سهامی است. در شرکت سهامی باید هیئت مدیره تشکیل بشود و مجمع عمومی باشد و فلان باشد و اینا، نه در شرکت مسئولیت محدود بالاخره یه مدیر تعیین میکنن و اون اداره میکنن. دستگاه نظارت داره شرکت های سهامی، ولی اینجا شرط نیست که یه نظارتی هم یه هیئت نظارتی بذارن در شرکت با مسئولیت محدود. از فرقاش انشاءالله روشن شد. شرکت با مسئولیت محدود یک نوع شرکت اموال هست. چرا میگیم اموال؟ به خاطر اینکه زمانش سرایت به اموال دیگرش نمی کنه. یه اون شخص نمیگن یه خشه بگیرن که آقا شما این شرکت الان بدهی داره، نتونست به تعهدات خودش عمل کند، از ما پول گرفت مثلا تولیداتی انجام بدهد، نتونست اون محصول را به ما بدهد، بیا شما اموال خودتان ضرر ما را بده. نه، در شرکت اموال دیگه اون اموال فرد را مورد زمان قرار نمیدن. فقط چی هست؟ فقط همین سهمی که خریده، اون حصه‌ای که داره، اون بر اونو تقسیم میکنن بین اون بدهکاران، بین طلبکاران. دست فرموده. خب این راجع به فرق شرکت های اموال و اشخاص. هر کدوم مواردش هم عرض کردیم ها. شرکت اشخاص کدوم ها شد؟ شرکت تضامنی و شرکت نسبی. شرکت های اموال چند تا شد؟ سه تا شد: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود. شرکت هایی داریم نوع سوم، شرکت های مختلط هم. شرکت های مختلط باز دو نوع شرکت را میگن شرکت مختلط: شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی. اینا چی هستن؟ اینا مختلط هستن از اموال و از اشخاص. یعنی برخی از شرکا، برخی از شرکا شرکای ضامن هستن، تضامنی هستن. مثلا دو نفر از شریکا مثلا ممکنه در شرکت مختلط تضامنی باشن، بگن آقا کل بدهی ما به عهده ما. یکی دو نفرشون نه، اونا بگن ما به مقدار همون حصه ای که داریم مزامن هستیم. پس شرکت مختلط هم شریک ضامن داره، ضامن به اون معنایی که کل بدهی را به عهده بگیرد، هم شرکت غیر ضامن داره. اون وقت این هم یا غیر سهامی هست، یعنی سرمایش به سهم سهم تقسیم نشده، یا نه سرمایش سهامیه، شرکت مختلط سهامی، سرمایش سهم سهمه. دست فرمودین. بس در شرکت های مختلط از یه جهت قوانین شرکت های اشخاص جاری میشه نسبت به اون ضامن هایی که اون شرک هایی که ضامن هستن، تضامنی هستن. از یه طرف قانون شرکت های چی آقا؟ اموال جاری میشود که به اصطلاح اینا دیگه ضامن نیستن، شرکت های غیر اموال هستن، اونها قوانین اون نسبت به اون شرکا جاری می شود. خب تا حال ما چند نوع شرکت گفتیم؟ شرکت تضامنی، شرکت نسبی، این دوتا مربوط به شرکت اشخاص بود، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود، این ستا هم مربوط به اموال بود. دو تا هم شرکت مختلط گفتیم دیگه، شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت مختلط سهامی. چند تا شد مجموعش؟ 7 تا. یه شرکت های دیگری هم هست میگن شرکت های تعاونی. شرکت های تعاونی سیستم نظامشون چون مانند شرکت‌های سهامی هست، یعنی اون ساختارشون ساختارهای چی هست؟ شرکت سهامی هست. به صورت سهامی اینها سرمایه جمع میکنن. دقت فرمودید؟ فقط یکی از فرقایی که داره این است که رأی در شرکت‌های تعاونی به تناسب سهم نیست. هر فردی اونجا یک رأی داره، حالا سهمش زیاد باشه یا سهمش کم باشه در شرکت‌های تعاونی. اما در شرکت‌های سهامی رأی متناسب با سهم، 10 سهم داره 10 رأی داره، یه دونه سهم داره یه دونه رأی داره، ولی اونایی که سهم بیشتری دارن اونا میتونن تصمیم بگیرن الان مدیر کی باشه، چیکار کنیم، سود تقسیم بکنیم نکنیم، چیکار کنیم. پس فهمید اون تصمیمات را اونایی که سهم بیشتری دارن، چون رأی در شرکت‌های سهامی به تناسب سهمه، اما در شرکت‌های تعاونی که سیستمش باز شرکت سهامیه ولی رأی به تناسب سهم نیست، به تناسب شرکاست، هر فردی یک رأی داره. بس شد 8 شرکت. شرکت‌های دولتی هم باز ملحق میشن به شرکت‌های سهامی. بس بنابراین شرکت‌هایی که ما گفتیم به اصطلاح 7 شرکتی که بحث شد، شرکت سهامی را عام و خاص شما یکی بگیریم میشه 7 با شرکت تعاونی میشه 7. اگر شرکت سهامی عام و خاص را جدا کنید میشه بعد 8. لطف فرمودید. خب این راجع به شرکت ها که باید اینها تو ذهن ما خصوصیات اینها باشه، که چون فرض ما شرکت مسئولیت محدود گفتیم، باید بدونید که الان داریم راجع به چی صحبت میکنیم. شرکت تضامنی گفتیم، باید بدونید که ما راجع داریم به چی صحبت میکنیم. خب برمیگردیم به شرکت چی آقا؟ شرکت تضامنی، شرکت اشخاص، شرکت تضامنی. در شرکت تضامنی گفتیم طبق قانون هر کدوم از شرکا ضامن کل بدیهای شرکت هست، کل اون طلبهایی که از شرکت هست اونا ضامنه، درسته؟ هر کدوم از افراد ضامن از کل هستن. باید این نظر شرعی بحث کنیم، آیا چنین ضمانتی صحیحه یا چنین ضمانتی صحیح نیست؟ آیا شرکت تضامنی که الان گفتیم قانون هم اقرار کرده در تقریبا همه کشورها هم عمل می شود، در جمهوری اسلامی هم قانون تجارت را نگاه کنید، شرکت تضامنی را همین طوری که عرض کردم تعریف می کنند و محاکم هم بر طبق این قانون حکم می کنند. اگر شرکت یه بدهی داشت از تک تک افراد می تونن برن بگیرن، هر کدوم از افراد ضامن کل بدهی هاست. آیا این شرعیه چنین چیزی یا شرعی نیست؟ دقت فرموده. خب برای اینکه مطلب را بفهمیم باید چیکار کنیم؟ باید یه رجوعی به باب زمان بکنیم. زمان چیه؟ چه انواعی داره؟ ببینیم آیا اینجا این از اون زمانهایی که در فقه ما هست اینجا از اون زمانها اینجا صدق میکند یا نه صدق نمی کنه. بعد فرمودید
در این شرکت تضامنی شرط اشخاصی که طلبکارن به شرکت هم نداره بهشون بده، اینها به اختیار خودشون میتونن به هر کدوم از این صاحبان شرکت مراجعه کنن؟
بله، بعد از اینکه محکمه حکم کرد که این شرکت الان داراییش کفاف طلبها را نمی کند، محکمه بعد از این حکم کرد هر کدوم از اون طلبکاران میتونن، هر کدوم از شرکارا یا همه طلبکاران میتونن یخه یک از شرکارا بگیرن، بگن آقا این آقا پول داره، حالا اونهایی که فعلا دسترس نیستن یا هستن نمیدن، یا ما زورمون به این آقا زورمون میرسه به اصطلاح طلب میکنن که از این آقا بگیرید. شرکت تضامنیه.
بعد که شخصی که مشخص شد طلب اینها رو داد،
بله دیگه اون طلبکار میشه، اون بحث دیگه است، ولی فعلا این است که میتوند این از هر کدوم از اینا بگیره. خب ما باید یه رجوعی به باب زمان داشته باشیم، زمان برای ما روشن‌تر بشه تا ببینیم که آیا این زمان، این نوع زمان شرعی هست یا شرعی نیست. خب فعلا یه اشاره داشته باشیم تا انشاءالله بعدا تکمیل بکنیم. زمان در فقه این طوری تعریف کردن، یه زمان عام هست، یه زمان عام هست، یه زمان خاص هست. زمان عام کون شی فی العهده یا علی العهده، چیزی بر عهده انسان بیاد، این زمان بالمعنی العامه. زمان بالمعنی العام میتونه عقد باشه، مثلا یک کسی رفت یه جایی قرض الحسنه گرفت، شما هم رفتید ضامنش شدید، اون بدهی آمد به عهده شما، میتونه زمان دیگه. پس کون شیف العهده صدق کرد. ممکن است فرض فرمایید که به صورت کفالت باشه، زید یک کسی را فرض فرمایید که کشته یا یک جنایتی کرده، حالا فعلا اون افراد همشون نیستن، یک کسی کفیلش میشه، میگه آقا این آقا روزی که بناس حکم دادگاه تشکیل بشد به عهده من، اینو من میارم حاضرش میکنم، کون شیف العهده. ببینید اینجا رو هم گرفت، شی مال باشد یا شخص باشد، پس عقد کفالت هم داخل زمان میشه، زمان بالمعنی العام ها. ممکنه غرامات باشه، یک کسی زد شیشه یک کسی رو شکست، یا یه ضرری مثلا خانهش رو از بین برد، دیوارش رو خراب کرد، ها غرامت. خب دیگه اون من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ضامنه. کون شیف العهده به عهده این میاد، درسته؟ پس زمان شامل هم عقد زمانی که در دین هست، هم عقد کفالت، هم غراماتی که به عهده انسان میاد تلف میکنه، اونجا عقدی نیست ولی خب من اتلف مال غیر، و هم یه دقتی بفرمایید اصلا کل عقود بیع و اجاره و اینا هم یه نوع زمان داره دیگه. شما فرض فرمایید که وقتی یه چیزی را میخرید مجانی که اونو نمیدد، متعهد میشید که ثمنش را بدید، از زمان ثمن همون زمانشه. یه جار اجاره میکنید ضامن میشید که کون شیف العهده. پس زمان بالمعنی العام شامل تمام ابواب معاوضات می شود، باب کفالت هم می شود، باب زمان در دین هم می شود، باب غرامات هم می شود. دیدید زمان چقدر معنای گسترده‌ای داره؟ کل ابواب معاوضات داخل چی شد؟ داخل زمان شد، بالمعنی العام بشه میگیم ها، کل ابواب معاوضات. و همچنین غرامات کلن داخل شد، و همچنین عقد زمانی که در مورد فرض فرمایید که دین هست و یا شخص هست و اینا همش شد زمان. این معنای عامه. یک کمی بخوایم این را محدودش بکنیم، معنای عام بشه بگیریم. معنای عام میگیم کون المال او شخص فی العهده، که دیگه شامل عقدون که به مقتضا که شخص یکون شخص اول مال فی العهده، شامل عقد زمان در دین می شود و کفالت می شود. این دیگه این اون موارد رو خالص کرد، زمان در باب غرامات و اینها چون اصلا عقد نیستن، این زمان بالمعنی العام فقط میگه عقدون که شخص به عهدهش بیاد یا اینکه مال به عهدهش بیاد، شامل زمان در باب دین میشد و کفالت میشود، و همچنین گفتن شامل حواله هم میشود، حواله دین به شخص دیگر. بعد فرمودید شما مثلا فرض فرمایید که زید از شما طلبکاره، بگید آقا من هم از امر طلبکارم، دین شما، من حواله میکنم اون دین شما رو به عمر، برو به عمر بگیر. اگر اون آقایی که از شما طلب کاره بپذیره، این به عهده کی میاد؟ به عهده اون آقای عمر میاد. اینم یک نوع کون المال فلو عقدی که مختزاش زمانه. پس بنابراین این معنای عامه، معنای خاص داره. پس بنابراین سه مرحله کردیم ها، اعم شامل کل ابواب معاوضات، غرامات، عقد زمان، عقد کفالت شد، اون معنای اعم زمان. یه مرتبه پایین آمدیم، فقط شامل کفالت و عقد زمان در دین اینها شد. یه مرتبه پایین میاییم، عقد زمان همون عقد زمانی است که در دین هست. یه کسی قرض الحسنه میگیره، شما میره ضامنش میشی، که اون دین میاد به عهده شما، از عهده او دیگه برداشته میشود، نقل و ذمت الذمه، دیگه شما باید اون بدهی را بپردازید. زمانی که الان الان دو این بانک ها نه میگن زم و ذمه الذمه، ولی در فکر ما این است که نقل ذمه الذمه، یعنی باید از بدهی او برداشته بشه، به عهده شما بیاد وقت ضامن شدید. این میشه معنای خاص. پس یه معنای عام داشتیم، یه معنای عام داشتیم، یه معنای چی داریم آقا؟ خاص داریم. خب حالا که این سه مرحله روشن شد، در مرحله سوم عرض کردیم که یه دینی هست، اون را شما از عهده او بر میدارید به عهده خودتون، میشه عقد زمان. در اینجا ما با اهل سنت با عامه اختلاف داریم. عامه میگن زم و ذمه الی ذمه، یعنی اون طرف رفته بدهی انجام داده، بدهی داره، شما میره ضامنش میشید، یعنی هم او باید بپردازه، هم او مورد طلب هست، هم شما. زم و ذمه الی ذمه، این در فقه اهل سنت این طوریه. وقتی کسی میره ضامن میشد یه وامی را، چیزی را، هم اون شخصی که بدهکاره او ضامنه، هم شما ضامنید. اما در فقه شیعه نه، مشهور این است که ضامن دیگه فقط باید بپردازد، یه اون آقای که بدهکار رو میره کنار دیگه، شما باید بپردازید. نقل و ذمت لزمه هست، زمان نقل و ذمت لزمه هست، لطف فرمودید. این در فقه شیعه این طوری تر میشه. خب حالا چه زم و ذمه الی ذمه باشه، چه نقل ذمه الی ذمه باشه، و در این مواردی که ما شمردیم، در همه این موارد یه خصوصیتی هست، اونم این است که زمان باید اون موضوعش محقق شده باشد تا اینکه شما ضامن بشید. موضوع محقق نشده که ضامن نمیشید. ولی الان اشکالی که در این شرکت تضامنی هست این است که هنوز بدهکار نیامده، این آقا میاد میگه که من ضامن این بدهی های شرکت خواهم بود. هنوز شرکت بدهی نداشته که شما رفتید شرکت تضامنی تأسیس کردید و در اونجا نوشتید که هر کدوم از اینها تضامنن مسئولیت همه بدهی های شرکت ها داره. هنوز بدهی نداشته این شرکت. اشکال این است که عقد در عقد زمان در تمام اقسامش باید یه چیز، یه بدهی باشد تا اون طرف بتونه ضامن بشود. حال و این که در اینجا زمان مالم یجب هست، مالم یجب هست، یعنی زمان چیزی است که هنوز ثابت نشده. از اشکال شرعی روشن شد در این شرکت تضامنی چی هست؟ این است که در زمانات باید بدهی باشه شما ضامن بشید، اما در این شرکت تضامنی که این طبق این قانون هنوز بدهی نیامده، چی هست آقا؟ زمان ثابت می شود. این را استاد سبحانی در این کتاب دنبال این هستن که این را چطور حل بکنیم، آیا این صحیح شرعن یا صحیح نیست شرعن. ایشون راه هایی می خواد طی کند تا اثبات کند که این مشروع هست. پس اولا شرکت تضامنی روشن شد، و ثانیا همین اشکال در شرکت نسبی هم میاد دیگه، البته اونجا به نسبی، به نسبت. در شرکت های تضامنی و نسبی که میگد که من ضامنم فلان هستم، اینجا میگیم آقا این زمان مالم یزف شد، زمان مالم یزف صحیح نیست، شرعا باطله. داد فرمودید. حالا مطالعه بفرمایید این شرکت تضامنی و این بحث را در همین کتاب الشرکه و تأمین مطالعه بفرمایید تا ببینیم که آیا راه حل شرعی دارد یا ندارد. الحمدلله رب العالمین.